کجاست
این
بریم
آقای
خوش
مهدی زاده رو شما از کجا میشناسید؟
دیگه 30 سال روزنامه نگاری آدم همه رو میشناسه.
درسته درسته، جالبی.
آره آدم جالبیه، میگه چپ. امروز بهش گفتم تو چپ نیستی، تو رادیکال راستی. اصلا کجای تو چپه؟ من خودم جبهه ملی هم که ما راست هستیم، حالا راست سوسیال دموکراتیم، ولی تو که قطعا چپ نیستی. و میگم نه من چپم، تو کیو چپ قبول داری؟ گفتم آقای دکتر راغفر. گفت آقای دکتر راغفر از من تقدیر کرده. گفتم حتما برنامه تو نشنیده، ازت تقدیر کرده.
تقدیر کرده دکتر.
تقدیر کرده. آره، خلاصه
بله
بسیار عالی. 1 2 3. با درود و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوب بنبست، امروز دوشنبه 28 مهر ماه 1404 برابر با 20 اکتبر 2025 میلادی و مطابق روزهای دوشنبه، ما در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. آقای دکتر محیط، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، در روزها و هفته های اخیر ما شاهد اوج گرفتن تنش های جناحی در ایران هستیم. آقای ظریف آمدن و به آقای لاوروف حمله کردند و اتهامات زیادی و متوجه طرف روسی کردند. افرادی رو مستند قرار دادن برای صحبتاشون که اون فرد حداقل این اظهارات رو تکذیب کرده، و از سوی دیگر ما شاهد تهدید آقای حسام الدین آشنا بودیم که گفته بود نذارین دهنمون رو باز بکنیم، و یک روز بعد از اینه که این تهدید آقای حسام الدین آشنا منتشر شد، فیلم عروسی دختر آقای شمخانی منتشر شد که آقای شمخانی داشت عروس رو بدرقه می کرد به محل عقد، که فیلم خیلی خارق‌العاده‌ای هم نبود، ولی این رو الان اصلاح طلبان در بوق کردن که این نشان میده که آقای شمخانی معتقد به حجاب نیستش و از این حرفها. من اصلا هیچ عقده و خوتی به آقای شمخانی ندارم، اعتقاد دارم که یک رانتخار و پسرش هکتور یک امپراتوری نفتی را انداخته، ولی به نظر میاد که دلیل این حملات به خاطر رانتخاری نیست، به خاطر اختلاف نظر در حوزه سیاست خارجیه. شما این درگیری ها رو از چه زاویه‌ای بررسی میکنید و میبینید؟
با سلام مجدد به عزیزان و به شما. ببینید آقای منظرپور، من الان 10 ساله از 2015 در واقع روزنامه های اصلاح طلب رو خوشبختانه از ایران برام میفرستن، مقالات اصلیش رو و تیترهاش رو دنبال میکنم و بارها و بارها، یعنی در واقع به این نتیجه رسیدم که اصلاح طلبا کاملا خواهان تسلیم ایران به غرب هستند. در واقع نه تنها به امریکا بلکه به اسرائیل. چون من برجام رو دنبال کردم که به اصطلاح خود آقای اوباما از موقعی که با خامنه ای شروع کرد به مکاتبه و موقعی که اوباما قبول کرد که ایران بتونه در خاک ایران در واقع غنیسازی بتونه انجام بشه تا 3.6، بلافاصله خامنه ای پذیرفت و بعدش هم ما میدونیم یه انتخابات قلابی در 1392 را انداختن، آقای روحانی بر سر کار اومد، وزیر خارجهش هم شد آقای ظریف، وارد مذاکره شدن، 2 سال تمام هم دور دریاچه ژنو قدم زدم و غیره و غیره و امضا شد برجام. از اون موقع من واقعا از این مکانیزم ماشه و و مسئله لغو یا تعلیق و اینا زیاد اطلاعی نداشتم. ولی از اول صحبتم این بوده که اینا مسئلهشون مسئله اتمی ایران نیست، بلکه مسئلهشون عمیق‌تر از اینانه. یعنی مسئله اتمی رو من گفتم این برجام یکه، ولی اینا برجام دو رو میخوان. دائم و دائم این رو گفتم، یعنی این که ایران خلع سلاح بشه، یعنی موشکاشو برداره. برجام سه رو میخوان که دست از کمک فرزن به اون چیزی که محور مقاومت هستش، حزب الله و امسالام و امسالام، دست برداره و همینجوری بریم. و من میرفتم تا برجام چهار و پنج و اینا که اینا خواهان اینن که ایران نه تنها با اسرائیل در واقع به اصطلاح وارد، حتی وارد قرارداد ابراهیم بشه. کم کم و کم کم اینا آشکارتر و آشکارتر شد تا بالاخره اخیراً که دیگه همینطور که شما میگید دیگه اینا دستشون کاملا رو شده الان با صحبتهایی که آقای ظریف داره میکنه، آقای آشنا داره میکنه و سایرینشون و حمایتی که از آقای ظریف میکنن و به اصطلاح دروغایی که در مورد هرچود که لاوروف گفته. حالا ببینید هدف اینا الان مشخص شده که چیه. دیگه برای من به قول معروف بدون ذره شک و تردید مسئله اینا مسئله سیاست های نئولیبرال آقای خامنه ای نیست، بلکه شریکن هر دو در دزدی، در فساد، در غارت، در چپاول، هر دو جناح. یعنی ببینید من این انتقادی که به خامنه ای دارم اصلا در این زمینه با همین هاست، وگرنه میتونست یک کاری بکنه از نظر سیاست داخلی. شما در روزنامه‌های اصلاح طلب در واقع از سیاست های فرضاً دنیای اقتصاد همین امروز رو شما نگاه بکنید ببینید چه حمله ای به چین میکنه. اون وقت طرفداری میکنه از هویه میله مال آرژانتین که اخیراً میدونید کشور آرژانتین رو با 20 میلیارد دلار به امریکا فروخت و واقعا نابود کرده اسرائیل آرژانتین رو، در حالی که مثلا دنیای اقتصاد و روزنامه‌های اصلاح طلب دیگه از آرژانتین در واقع حمایت میکنن و اون وقت انقلاب به چین همین دنیای اقتصاد میگه آره اقتصادش فلان بگذاریم. میخوام اینو بهتون عرض کنم که الان هدف اصلاح طلبا کاملا و جناح روحانی کاملا مشخص شده و اونم عبارت از اینه که از ایران میخوان که در واقع تسلیم کامل بشه. برای اینکه الان موقعی که گفت هرچود که صحبتهای آخره آقای ظریف دیگه کاملا مشخص شد که میگه موشک ها آره مهم هم. ولی مردم از اون مهمتر هم. هر شود که مسئله میدان و دیپلماسی رو مطرح کرد در برابر هم قرار داد، اگه یادتون باشه برای حمله به قاسم سلیمانی. اینا کاملا مشخصه که بهتون عرض بکنم خلاصه عبارت از اینه که آقای ظریف و روحانی و این جناح هدفش فکر میکنن که اگه ایران تسلیم کامل امریکا و اسرائیل بشه خودشون میتونن به قدرت برسن. یعنی در واقع هدفشون قدرتگیری خودشونه به کمک امریکا و البته با رضایت اسرائیل. حالا ببینید خطر این چیه. برای اینکه به من ثابت شد که این اعمالی که اینا میکنن نه تنها وطن فروشیه کامله و من واقعا اسمشون ستون پنجم امپریالیسم یا ستون پنجم اجنبی گذاشتم که واقعا همینطوره، بلکه اینا به نوعی میشود گفت ابله هم. یعنی نمیدونن هدف امریکا و اسرائیل این نیست که فرضاً اگه ایران قبول کرد که غنیسازیش رو به صفر برسونه، یعنی تمام بساط دم و دستگاه چیزش رو برداره، موشکهاش رو هم فرضاً اگرم بر نداره به 300 کیلومتر 400 کیلومتر تقلیل بده بردشونه که خطری برای اسرائیل نباشه. ایران اگر همه اینا رو هم بپذیره، امریکا و اسرائیل به این اکتفا نمی کنن. من بارها گفتم یکی از خیانت های ضد انسانی اینا عبارت از اینه که اسناد خود امریکا رو اینا نمیخوان تو روزنامه هاشون برای مردم ایران توضیح بدن. امریکا سیاست هاشو در دهه 1990 آشکار و عیان بیان کرده. Project for New American Century که مال نئو کنسرواتیوز، Clean Break که من بارها و بارها ازش اسم بردم، که طبق Clean Break که سه نفر از این صهیونیست‌ها برای آقای نتانیاهو در 1996 نوشتن، عبارت از اینه که هفت کشور که به نوعی طرفدار تشکیل دولت فلسطینی هستند یا به هر حال طرفدار ملت فلسطین هستند، اینا باید از پا در بیان. برنامه نتانیاهو از 1996 این بوده و یکی از این کشورها ایرانه. یعنی میخوام خلاصه بکنم، اینا نمیتونن تصور بکنن یا نمیخوان بفهمن که حتی اگه ایران تسلیم کامل بشه، اینا این نیست که ایران سر جاش بمونه و اینا به قدرت برسن، چون هدفشون با قدرتگیری خودشونه. فکر میکنن که اسرائیل و امریکا قدرت رو به اینا خواهند سپرد و در اینجا دوباره به اصطلاح مستشارای فرزن، یعنی ایران رو میخوان تبدیل به پایگاهی بکنن علیه چین و روسیه. شما کینه، واقعا اسمشو میذارم کینه حیوانی همین ظریف رو علیه روسیه و علیه چین ببینید، و بقیهشون هم همینطور. یعنی فقط ظریف نیست، همه اینا. بنابراین خوشبختانه مردم کم کم و کم کم دارن اینا رو میشناسن و میبینن که این به اصطلاح تئوری هایی که دارن تکیهشون به غرب، تکیهشون به این که باید ما فرضاً با اسرائیل و با صهیونیست‌ها کنار بیایم، چه خطری برای آینده ایران داره. این نیست که اینا با ایران آشتی بکنن، هدف امریکا و اسرائیل تجزیه ایرانه. بنابراین این به اصطلاح وضعیتیه که الان حداقل برای خود من که این روزنامه هاشون رو در واقع موقعی که ما میگیم اصلاح طلب ها، باید بگیم منظورمون از اصلاح طلب ها کیه. شخص نیست، روزنامه هاشون رو باید دنبال بکنیم که عبارت در رأس اینا شرق، بعدش اعتماد هم میهن دنیای اقتصاد، آرمان ملی، عرشبت که جمهوری اسلامی و چند سازندگی، از همشون هم میهن و سازندگی از همشون مرتجع ترن و دنیای اقتصاد. اینا رو اگه این روزنامه ها رو آدم دنبال بکنه میفهمه که اینا برنامهشون چیه. و به نظر من اینا برای ایران یک بسا حرکت و بسا فوق العاده خطرناکن.
آقای دکتر نگاه کنید، پارادایمی که امثال آقای روحانی، آقای ظریف و مجموعه این شبکه،
من یه لیستی از اینا بیارم
خواهش میکنم
بهتون عرض کنم. بله بفرمایید عزیز،
بله
چون من لیستی از اینا تهیه کردم که اینا کیان. اگه اجازه بدی چند تاشون رو من اسم ببرم.
حتما حتما سوالم رو طرح بکنم.
من مقاله های اینا رو دنبال کردم. شما مقاله های فریدون مجلسی رو باید بخونید، یک فرماسیونر تمام عیاره. یعنی منافع اجنبی رو کاملا به منافع کشورش ترجیح میده. صحبتهای فلاحت پیشه رو باید دنبال بکنید و مقالاتش رو. چه آدم وطن فروشیه. عباس آخوندی که وزیر راه همین چیز بوده، هرچود که اینا کسایی هستند، وزیر و وکیل و سفیر در حتی در زمان خاتمی بودن. عباس آخوندی، صادق زیبا کلام که چهرش برای همه شناخته شده است، این ور اونور میزنه، ولی یک وطن فروشه و به نظر من از زمانی که در انگلیس تحصیل کرده کاملا خودش رو به MI6 یعنی دستگاه های جاسوسی چیز فروخته، انگلیس فروخته. صادقه حسین مرعشی که در رأس این چیز سازندگی قرار داره، من چند تا سخنرانیاش رو عزیزان اگه گوش بکنن ببینن که این کاملا حاضر کشورش رو بفروشه، یعنی یک فرماسیون تمام عیاره. به طور کلی ما میدونیم به اصطلاح بچه های خانواده به اصطلاح هاشمی رفسنجانی، دخترش و غیره و غیره، بعدش ظریف و روحانیه که راجبشون صحبت کردیم، آقای کرباسچی که هم میهن رو در میاره، به نظر من یکی از وطن فروشترین عناصریه که ایران تا الان. من زمان شاه تو زندان شاه بودم و میدونم که در زمان شاه چقدر ما از اینا، ولی تعداد این فراماسیونرها و وطن فروش ها به نظر من در زمان شاه انقدر نبوده که یک چنین برادران نیلی، یکی فرهاد نیلیه و یکی عرشبت که مسعود نیلی، این دو تا وطن فروش اقتصاددان که اقتصاد ایران در واقع در دانشگاه هم درس میدن. شما ببینید اگر یک چنین افراد وطن فروشی در دانشگاه ها درس بدن، که حالا آقای ظریف رو هم یک چیز استادی بهش دادم، حالا بگذاریم نمیخوام، اینا واقعا آدم رو اذیت میکنه که یک چنین آدمی رو استاد دانشگاهش کردن، همین آقای ظریفه. همین برادران نیلی درس اقتصاد، یعنی در واقع سیاست های نئولیبرال از کجا اومدن؟ هاشمی رفسنجانی همین رو فرستاد به امریکا و اروپا، سیاست های نئولیبرال رو آوردن و الان به خورد مردم و پیاده کردن که اقتصاد ایران رو به روز امروز رسوندن. یعنی دشمنی رویارو با 80% پایین جامعه ایران. بنابراین برادران نیلی، طیب نیا و طبیبیان، اینا هم دوتا از همفکراشونن و دوتا اقتصاددانن که اقتصاد ایران الان به دست همین 4 نفر واقعا، برادران نیلی، طیب نیا و طبیبیان میگذره. و بعدش البته ما داریم آقای احمد زیدآبادی و امثال هم که من اسمشو گذاشتم که یه ما واقعا یه مارمولک سمیه که توی روزنامه یه چیز هم میهن مرتب به اصطلاح جز مشاورین آقای کرباسچیه که با اونا. ابراهیم اصغرزاده است که گفتم جز اونایی که از دیوار سفارت رفت بالا برای چیز. حالا ببینید حاضر واقعا یه جارو ورداره جلوی سفارت رو جارو بکنه برای اینکه سفیر امریکا دوباره برگرده به اونجا. اینا به اصطلاح بعدش محمد صدر که اخیراً چه صحبتایی و چه فحاشیایی به روسیه کرد، یک آدم خیانتکاری که توی به اصطلاح شورای این چیز مصلحت نظام بود، به قرار معلوم حالا بیرونش کردم، ولی حرفایی که زد اثر وحشتناکی روی روابط ایران و روسیه داشت. تمام این صحبتهایی، حتی ظریف، من موقعی که آرتی رو دنبال میکنم متوجه میشم که اینا چه ضرباتیه که این صحبتهایی که اینا میکنن چه ضرباتیه که به روابط ایران و روس میزنن. به هر حال عزیز، خلاصه کنم، اینا سیاستشون اینه که ایران رو تسلیم امریکا و اسرائیل بکنن، ایران مثل زمان شاه پایگاهی علیه روسیه و چین بشه. حالا اگر ایران، بارها و بارها من و شما به اصطلاح این که این گربه سر جاش بمونه، حتی مثل زمان شاه بشه، اینطور نیست. دیگه امریکا و اسرائیل تحمل زمان شاه رو ندارن که یک کسی مثل شاه رو کودتا بکنن، بیارنش به قدرت برسونن و ایران سر جاش بمونه. الان هدف تکه پاره کردن ایرانه. یعنی میخوام بگم که ایده ای که اینا دارن تبلیغشو میکنن در روزنامه های متعددشون نه تنها خائنانه و وطن فروشانه است، قابل انجام نیست. یعنی در واقع به جز وطن فروشی آدمای ابله و عقب افتاده ای هستن، حالا خواسته یا ناخواسته، برای اینکه اینا آدمای بی سوادی نیستن، میدونم. بنابراین یک خطر بزرگ برای ایران هم. خوشبختانه به نظر من مردم ایران دارن آگاه میشن و عجیبه برای من که در روزنامه شرق که یکی از همین روزنامه های اصلاح طلباز، اخیراً یه نفر به اسم، من براتون عرض بکنم، آقای شیرزاد مقاله نوشته در شرق در 23 مهر ماه: بیزاری از غرب. بیزاری از غرب که اون وقت در 9 مورد گفته چرا مردم دارن از غرب برمیگردن. یکیش روی کار آمدن دونالد ترامپ که آبرویی برای تمدن غرب نگذاشته. دوم خروج ترامپ از برجام، هر کدوم از اینا رو توضیح داده. سه قلدرمنشی دولت امریکا در برقراری تحریم ها. چهار بی ارزگی و بی عملی اروپایی ها که ما میدونیم چه کار کردن، چه خیانتی به ایرانیا. پنج ناتوانی غرب در تقابل با بحران داعش. شش ناتوانی غرب در دفاع از متحدانش در افغانستان. هفت افسار گسیختگی صهیونیست ها. هشت تسلط صهیونیست ها بر سیاست خارجی امریکا. نه ترورهای کور اسرائیل در منطقه. به نظر من این مقاله مهمه که کم کم و کم کم بویژه نسل جوان ایران داره متوجه میشه. به نظر من این تحولی که بعد از این تجاوز 12 روزه‌ای که به ایران کردن، مثلا یه مقدار اذهان مردم رو متوجه کرده که دشمن واقعا کیه.
آیه دکتر، یکی از شاید بگم مهمترین مبانی پارادایم آقای ظریف و آقای روحانی این هستش که اگر ایران ترک مخاصمه بکنه با اسرائیل و احیانا به پیمان ابراهیم به پیونده، ما میتونیم که وارد اردوگاه غرب بشیم و یه مناسباتی با غرب داشته باشیم، مثل مناسباتی که امارات متحده عربی مثلا با غرب داره. سالی که وجود داره اینه که آیا به نظر شما اگر این اتفاقات بیفته، فرضاً داریم میگیم، فرض کنید که آقای خامنه ای فوت میکنن و مجلس خبرگان تحت فشار شورای عالی امنیت ملی یا شورای سران قوا آقای روحانی رو از صندوق در بیارن، بگن آقای روحانی بشه رهبری سوم، و آقای روحانی هم در اولین اقدامش بیاد اعلام ترک مخاصمه بکنه با اسرائیل. من فقط دارم از منظر منافع ملی میگم ها، و متعاقبنم مثلا چه میدونم انتخاباتی برگزار بشه، آقای ظریف بشه رئیس جمهور، آقای ظریف هم بگه که ما در دیپلماسی فعال میخوایم به پیمان ابراهیم بپیوندیم و تهدیدات موجودیتی ایران رو به این واسطه برطرف بکنیم. خب آیا این باعث خواهد شد که آمریکایی ها تحریم های اولیه و ثانویه ایران رو لغو کنند و بردارند؟
ببینید، این احتیاج به توضیح داره. من قبلا صحبت کردم که یکی از مهمترین اسنادی که بیرون اومده دیفنس پلانینگ گایدنس که اینو پال ولفویتز 1992 خوندن این سند فوق العاده مهمه که عبارت از اینه به طور خلاصه که امریکا باید تسلط بلا منازع بر جهان داشته باشه و هیچ قدرتی حتی جرأت اینو هوس اینو نباید داشته باشه که در برابر امریکا بتونه قد علم بکنه یا به چالش بگیره امریکا رو و غیره و غیره. یکی از کارهایی که لازمه برای این تسلط بلا منازع از نظر صهیونیستا عبارت از تشکیل اسرائیل بزرگه. باید هر کسی که راجع به ایران فکر میکنه این چیزای اولیه رو بدونه، از آدمایی مثل ظریف یا روحانی انتظار داره که متخصص مسائل بین المللی هستن این چیزای ساده رو. شما اون وقت به نوشته های برنارد لوئیس صهیونیست معروف که وا اسلاما اسلام عزیز، ببینید از نیروهای به اصطلاح همینا که بعدا داعشی ها و امثال هم امثال هم شدن، ببینید چه تجلیلی زمانی و از اسلام عزیز در دهه 60 و 70 80 چه استفاده ای کردن. بعدش به صورت خودشون برگشت، یکی یکی به اصطلاح مجبور شدن هم چیز رو بکشن، یکی یکی اینا رو میدونیم که کشتن به صورت، و از جمله چیز جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم در ابتدا با صلاح دید اینا در واقع به قدرت رسیدن و به اصلاح قدرت رو گرفتن، چون من باشون در زندان بودم و این رو میتونم مفصل شرح بدم که چطور زیر پای شاه رو خالی کردن و مقدمات ورود خمینی رو فراهم کردن. حالا نمیخوام وارد اون بشم. بنابراین این فوق العاده مهمه که ما بدونیم هم برنامه برنارد لوئیس بعدش چی بوده و هم نقشه ای که اودت یینون یه افسر مال اسرائیل که در 1982 برای تشکیل اسرائیل بزرگ نقشه ای کشیده، که همه ما باید این نقشه رو نگاه بکنن که میخوان بهش عمل بکنن. یعنی در چارچوب تسلط بلا منازع امریکا بر جهان باید اسرائیل بزرگ به وجود بیاد، که این اسرائیل بزرگ نقشه هاش هم توسط برنارد لوئیس و هم اودت یینون کاملا مشخص شده.
یه لحظه اجازه بدید آقای دکتر، در این دیفنس پلانینگ گایدنس که آقای
هال ولفوویتس
ولفوویتس تدوین کرده، تنها اشاره ای که به اسرائیل داره اینه، میگه که Our overall objective is to maintain the predominance of Israel outside power in the region and preserve US and Western access to the oil. We must also maintain the regional balance, assist Israel and other friendly states, and deter further aggression. Okay, این درفت 1992. میدونید که ما ورژن نهایی این رو نداریم، فقط اون چیزی که نیویورک تایمز منتشر کرده رو داریم.
درسته،
یعنی نمیدونیم
اتفاقا
که
بر پایه اون من یه مقاله مفصلی اون موقع نوشتم بر پایه آنچه که در تاریخ 8 مارس توی نیویورک تایمز
دقیقا
اومد.
دقیقا.
بله.
ولی اینجا چیزی به اسرائیل بزرگ اشاره نشده، گفته که ما
خب
باید
اسرائیل بزرگ که نمیگه، هیچ وقت نمیگه اینجوری، میگه که اینفلوئنس اسرائیل باید دامیننت باشه. یعنی چه؟ که در واقع تا ششم اکتبر 2023 کاملا با اون مقاله‌ای که من اسم بردم که آقای جیک سالیوان نوشت کاملا این انجام شده بود. یعنی در واقع عربستان میخواست وارد قرارداد ابراهیم بشه و تسلط کامل اسرائیل رو تمام کشورهای عربی پذیرفته بودن. این چیزی که اصلاح طلبا میخوان. اسرائیل بزرگ یعنی چه؟ یعنی این. منتها گفتم در مورد ایران جزء هفت کشوریه که نباید سر جاش همینطور که گفتم این گربه سر جاش بمونه. چرا؟ بذارید اینو هم بهتون عرض بکنم. همیشه اسرائیل و صهیونیستا از جمله همین شلدن ادلسون و هر شبت که شوهر خانم مریم اینا نظرشونه که ایران is too big خیلی بزرگه، خیلی قویه، خیلی جمعیت داره، خیلی آدمای اینتלקچوال و برجسته داره، این باید کوچیک بشه. این یه خطر تاریخی برای اسرائیله. حتی در زمان شاهی همچین فکری داشتم. بنابراین میخوام این رو بهتون عرض کنم، الان هم تمام این اسنادشون میده که اینا چه برنامه ای دارن و همین که اون پشت فکر اینا چی هست و چرا ایران رو جزء هفت کشوری گذاشتن که باید از پا در بیاد. ما فراموش نباید بکنیم هنوز برنامهشون اینه.
نه ولی برای چی میگن for the sake of argument میگن انگلیس ها، برای خاطر بحث.
درست.
اگر نگاه کنید یه جمهوری اسلامی ما الان داریم، فکر کنید 2 سال دیگه آقای روحانی یا آقای سید احمد خمینی رهبر هستن و آقای ظریف رئیس جمهوره و آقای صدر وزیر امور خارجه است، همین آقایی که اشاره کردید، و اینها میان میگن که آقا ما اصلا، خود آقای روحانی میاد سخنرانی میکنه در مصلی میگه که ما به خاطر مصالح امت اسلام اعتقاد داریم که باید ترک مخاصمه بشه با اسرائیل، این به رسمیت نشناختن به سود جناهای تندروی اسرائیلیه، به سود امثال آقای نتانیاهو، ما اگر با اینا ترک مخاصمه بکنیم نیروهای میانه روتر در اسرائیل روی کار میان، ما میتونیم از دو کشوری حمایت بکنیم، ما اگر این کار بکنیم اصلا اسرائیل وعده داده که دو کشوری رو به رسمیت بشناسه، از این حرفا اوکی، و ترک مخاصمه بکنن. از اون سو هم آقای صدر که وزیر امور خارجه آقای ظریفه، دارم سناریو میگم، بگه که ما میخواییم به پیمان ابراهیم بپیوندیم با برادران مسلمانمان در منطقه، سعودی ها، اماراتی ها، نمیدونم اردنی ها و دیگران، و اینگونه جریان تندرو رو در اسرائیل عقب بزنیم و به دولت مشروع مثلا سازمان آزادی بخش فلسطین در کرانه باختری رود اردن کمک بکنیم و از این حرفا بزنیم. آیا در اون صورت اهداف لابی اسرائیل تامین نشده؟ خب اگر شده باشه دیگه چرا باید تحریم ها رو روی ایران نگه دارن؟ ایران همه چی رو داده دیگه، میگه آقا ما اصلا با شما دعوا نداریم، میخوایم که شما هم هپی باشید، خوشحال باشید و به پیمان ابراهیم هم پیوستیم. آقای ترامپ که میگه ایرانی ها میخوان به پیمان ابراهیم بپیوندن، آقای ترامپ دروغ نمیگه، یه بخشی از ایرانی ها اصلا میخوان بپیوندن و به آقای ترامپ هم گفتن. اوکی.
کاملا
بنابراین
همین فریدون و مجلسی کاملا اینو
خب دقیقا. خب اگر این اتفاق بیفته اونا چه کرمی دارن که به خصومتشون علیه کشور ادامه بدن؟
ببینید من از اینم فراتر میرم، به این معنا که نه تنها ایران به قرارداد ابراهیم بپیونده، بلکه ایران هم سر جاش بمونه. بذارید تمام خواستای اینا رو چیز بکنیم. حالا من چند تا کشور رو مثال براتون میزنم که ببینیم آیا اگر ایران به تمام اینا تن بده خوشبختتر از حالا میشه یا نه. من بارها مثال زدم، حتی بذارید ترکیه رو براتون مثال بزنم، برای اینکه ترکیه الان تسلیم کامل شده. من میدونید آقای ابراهیم کالین دوست جونک و جونی موساد و شینبته، الان مشخص شده. دیروز من مقاله مفصلی راجع به این قضیه، یعنی هم خودش به ابراهیم کالین که به اصطلاح رئیس ساواکشونه، و همین که ما میدونیم آقای شود که وزیر خارجه شون، اینا تسلیم کامل، و خود اردوغان هم تسلیم کامله. شما برید و اقتصاد ترکیه رو نگاه بکنید، در حال فروپاشیه، نزدیک به 700 میلیارد دلار اینا قرض خارجی دارن، تورمشون که در ایران 40% اونا 68%. بنابراین این
اون که به
ترکیه،
خاطر سوء مدیریت اقتصادیشونه، ربطی به آمریکا
اجازه
نداره.
بدی میخوام عرض بکنم که ایران بخشی از اقتصاد سرمایه‌داری جهانی میخواد بشه، یعنی به اصطلاح رابطه برقرار کنه با بازارهای جهانی و غیره و غیره. مثال های دیگه، چرا مصر رو مثال نزنیم؟ شما به وضعیت اقتصادی مردم مصر نگاه کنید و با ایران مقایسه بکنید، به وضعیت اقتصادی اندونزی نگاه کنید با ایران مقایسه بکنید، به وضعیت اقتصادی فیلیپین نگاه کنید. حالا من نمیخوام السالوادور و هائیتی و اینا رو مثال بزنم که در چه فقر وحشتناکی الان. یه نفر دست راستی همین دیروز در بولیوی رئیس جمهور شد. شما برید بولیوی رو وضعیتش رو ببینید که به اصطلاح در چه وضعیتی داره زن. بنابراین حتی اگر اینا به قدرت برسن همینطور که شما گفتین، ایران هم حتی سر جاش بمونه، آیا واقعا ایران خوشبخت میشه؟ راه حل ایران چیز دیگه ایه. این آقای فریدون مجلسی و امثال ها ایران رو مقایسه میکنن با امارات و قطر و عربستان و هر شبه که بحرین و کویت. از اینا باید پرسید آیا قطر، امارات، عربستان و کویت و بحرین اینا کشورن؟ آخه شما به اندازه سر سوزنی انسانیت دارید که ایران رو با این سابقه تاریخیش، با این شیوخ نفتی، شما خودتون در امارات بودید، در حتی در قطر بودید، اینا از کشورن؟ فرضاً امارات چند درصد شهروندن؟ تازه 1971 موقعی که انگلیسی ها رفتن اینو تبدیلش کردن به یک کشور. قطر 1971، کویت 1960، عربستان 1928، 1032 عوض میخوام. تازه اینا کشور نیستن. نفت که تموم بشه اینا تمام کارشون، اینا بیابون میشن. ایران یک کشور پرعظمت با تاریخش و احتیاج به یه اقتصاد نوع دیگری داره که کشورهای بزرگ ازش پیروی کردن. به چه دلیل اینا دشمنی با چین دارن میکنن؟ علتش اینه که چین یه موفقیت عظیمی به دست آورده که اصلا اینا حیرت زده شدن. یعنی میخوام بهتون عرض بکنم برای ایران با این عظمتی که از نظر تاریخی داره، از نظر سیاسی میتونه داشته باشه، از نظر جغرافیایی و غیره و غیره، باید راهی رو پیدا بکنه که کشورهای بزرگ دنبال کردن. و در نتیجه به نظر من اینا تخیلات بسیار خطرناکیه که بعضی از این عرشبت که اصلاح طلب ها و امثال هم، و یا حتی همین تصویری که شما، تصویری که به اصطلاح ترسیم کردید، اینا قابل انجام شدن نیست، یعنی غیر واقعیه. ما باید اگر واقعی فکر بکنیم، باید سیاست های اقتصادی ایران عوض بشه، از کشورهای مثل چین درس بگیره، و در نتیجه ما هم پا به انقلاب صنعتی. برای اینکه در ایران، من بارها گفتم، در ایران یه انقلاب صنعتی صورت گرفته، منتها در زمینه نظامیه. میدونید که هر کشوری انقلاب صنعتیش از یه جایی شروع میشه. در انگلیس پارچه بافی، در فرانسه عرشبت که حریر بافی، در ژاپن عرشبت که کشتی سازی، در آلمان از صنایع شیمیایی شروع کردن. در ایران انقلاب صنعتیش در زمینه نظامی صورت گرفته، این باید گسترش پیدا بکنه به سایر صنایع. یعنی ما چنین آدمای صنعتگر، مخترع، مبتکر و غیره و غیره در ایران داریم، در قدرت نیستن، در اقلیتن، در موزه ضعفن، وطن فروشا در موزه قدرتن. در نتیجه به نظر من راه حل ایران عزیز اینا نیست. یعنی این تصویری که شما چیز کردید نمیتونه موفقیت بیاره، به بسا موفقیت آمیز باشه. ایران فوقش به زمان شاه برمیگرده. خب من زمان شاه رو امتحان کردم عزیز، زمان شاه رو امتحان کردم، با وجود آنکه دلار 7 تومن بوده، ولی من بسیاری از دهات ایران رو دیدم و جزوه ای نوشتم با دیدن اینا زیر عنوان هر شود که سیاحتنامه خوزستان، چون من تمام به حساب دهات و خوزستان رو که در چه وضعیت قرون وسطایی، نتیجه گیری که کردم این جزو به دست ساواک افتاده بود و مرتب من رو شکنجه میداد که چرا اینا رو نوشتی. نتیجه گیری من این بود در زمان شاه که ایران عبارت از جزائری از صنایع وابسته است در دریایی از فقر و عقب ماندگی. دقیقا اینطور بود. شما دهاتی که الان آب دارن، نمیم توالت دارن، تلویزیون دارن، حتی دانشگاه دارن، اینا در تاریکی بودن در زمان شاه. اینا باید در این حال یه مقدار به اصطلاح کردیت یا امتیاز هم به جمهوری اسلامی بدین که تمام اینا این تو شوشتر یه کشور عرصبت که نیمه فعولاد عقب افتاده بوده الان دانشگاه داره و سایر رو به هر حال. منظورم اینه که عزیز راه حل ایران یه راه حلی ایران، نه امارات، نه قطر، نه بحرین، نه عربستان، این کشورهای در واقع شیوخ نفتی، اینا رو میشه اسمشون گذاشت. همینطور که گفتم اگه نفت تموم بشه اینا بیابون میشن دوباره. ایران یه کشوری که متفاوت رو باید سیاست های متفاوتی رو در پیش بگیره تا بتونه به حساب سعادت و ترقی برسه.
آقای دکتر، برای اینکه من میخوام تضارب آرا صورت بگیره، دو تا نکته رو در رابطه با فرمایشات اخیرتون میخوام عرض بکنم. من فکر میکنم سال، اگر اشتباه نکنم، 98 یا 97 بود، 1997 رفتم چین و جالب بود همون الگویی که شما در رابطه با ایران زمان شاه ترسیم میکنید به معنای واقعی در چین وجود داشت. یعنی ما
چه سالی اونجا بودی؟
96 یا 97،
اوکی.
یعنی مثلا من رفتم شانگسی، تیانجین و اونجایی که نمایشگاه بین المللی، گوانگزو و پکن،
اوکی.
همه شهرهای صنعتی و شهرهای عمده صنعتیشون رو رفتم و یه مدتی اقامت داشتم. جالب بود که بازرگانان خارجی هر شهری که میرفتن یه هتل 5 ستاره بود، 5 ستاره واقعا با استانداردهای میچلینا، یعنی هم یعنی درجه یک، 5 ستار هتل. اوکی، شما وقتی می رفتی اونجا فکر کردی لاس وگاسه. از در هتل که می اومدی بیرون مردم یه چوب رو گردنشون بود، دوتا سطل داشتن جابجا می کردن. یعنی مثل این بود که شما از لاس وگاس در هزاره سوم رفتی به برفرض ویتنام در 1320. یک الگوی توسعه‌ای بسیار نامتوازن بود، بسیار نامتوازن. بعدها الان که ما چین رو نگاه میکنیم میبینیم خیلی متوازن‌تر شده، یعنی طبقه متوسطی شکل گرفته. عرضم به حضورتون که اصولاً اون نوع اشکال فقر که ما اون موقع میدیدیم الان خیلی خیلی کمتر شده. نمیگم کلن از بین رفته، ولی بسیار کمتر شده. ما به نظر میاد که کل چین داره صنعتی میشه. اخیرا یه شهرک صنعتی افتتاح کردن، مساحت شهرک صنعتی معادل سان فرانسیسکوه، یعنی انقدر عظیمه. ولی اون موقع اینجوری بود، بنابراین هیچ دلیلی نداره که الگوی رشد نامتوازن زمان شاه، که من قبول دارم نامتوازن بود و در برخی از حبابها رشد سریع صورت گرفته بود، در حباب های دیگری اصلا رشد صورت نگرفته بود، اینها درسته، ولی ممکن بود اون الگو هم اگر ادامه پیدا می کرد به یک الگوی متوازنی می رسید، چنانکه چینی ها رسیدن. اون موقع ما به لحاظ توسعه صنعتی یه ذره از چین جلو بودیم. الان چین برای ما سالهای نوری در آینده ما قرار داره. نکته دومی که شما فرمودید اینه که حد اکثر اگر بهترین سناریوی اصلاح طلبانم عملی بشه، ما برمیگردیم به زمان شاه. درسته، یه جمهوری میشه که تحت الحمایه آمریکاست یا متحد راهبردی آمریکا در منطقه و همون وضعیت اتفاق میفته. آقای دکتر، ممکنه برای جنابالی و بنده این یک عقبگرد به نظر بیاد، ولی برای بسیاری از مردم عادی در
درست
ایران این یک جلوگرد عظیم به حساب میاد. دقت
درست
میکنید؟
درست
به خاطر اینکه در عین حال تجربه 45 سال حکومتی رو داشتن، 46 سال حکومتی، که این حکومت وجدانن و حقیقتن به معنای واقعی اولویت اولش آزار مردم بوده. آزار مردم هیچ دلیلی نداشته ها، اصلا بی دلیل، در حوزه اجتماعی، در حوزه فرهنگی، در حوزه سیاسی، که هیچ، در همه حوزه ها. یعنی فیلمساز رو اذیت کرده، شاعر رو اذیت کرده، دانشجو رو اذیت کرده، زن رو اذیت کرده، همه ملت رو اذیت کرده، شهرنشین رو اذیت کرده. و این الگوی توسعه معکوسی هم که آورده، که شما به درستی اشاره کردید که روستاها الان گاز دارن، برق دارن، دانشگاه دارن، خیلی هم خوبه، من بسیار موافق اینم، ولی یک وارونگی نخبگانی در جبهه، در کشور ایجاد کرده. بخش اعظم، من یه تحقیقی خوندم، این تحقیق اتفاقا مال یکی از این مراکز اطلاعات، چی بهش میگن، اوپن سورس اینفورمیشنه، من اسمشو نمیارم چون که تبلیغ میشه، ولی تحقیقی کرده بود بخش اعظم دولت مردان ایران بعد از انقلاب مال روستاهان، یعنی حتی مال شهرها هم نیستن، مثلا بگیم مال چه میدونم یزدن، مشهدن، کرمانن، زاهدانن، نه، مال روستاها هستن، یعنی از روستا آمدن. این وارونگی که ایجاد شده، یعنی ناگهان ما از یک بیوروکراسی، از یک دیوان سالاری که سال 57 خیلی نظاممند بود، در رأسش افراد تحصیل کرده بود، به هر حال خبره‌ای قرار داشتن به طور کلی، به طور عام، یهو رسیدیم به یک دیوان سالاری که در رأسش افرادی که تا دیروز رعیت بودن، نه اینکه توهینی به رعایا باشه ها، اونی که رعیت هم، من اعتقاد دارم نظام ارباب رعیتی بسیار غلطه و باید برچیده بشه، ولی طرف دیروز رعیت بوده، امروز شده مثلا رئیس سازمان صدا و سیما. میدونید این یک شوک فرهنگی وارد میکنه به جامعه، و افرادی که از اون پس زمینه آمدن به این مسندها رسیدن، یک حس انتقام جویی و یک حس عقده ای رو نسبت به طبقه متوسط شهری سابق داشتن، سعی کردن اون عقده ها رو عقده گشایی بکنن با نمیدونم گشت ارشاد و کمیته و این مزخرفات، حالا خودشون تبدیل شدن به طبقه متوسط جدید، طبقه پولدار جدید، و به نحو بیمارگونه ای، چون که نیومانی هستن، پول جدیدن، اینا پول قدیم نیستن. اینجوری نبوده باباش کارمند باشه، حالا او شده مثلا وزیر. متوجهید؟ مثلا باباش گوسفند داشته، حالا این شده وزیر، درسته؟ این دیگه آتشش اصلا غیر قابل، یعنی حد و مرز نداره که چقدر میخواد بریزه به پاش بکنه، چقدر میخواد این انتفاع خودشو بکنه تو چشم ملت. دیگه سگ سگ طولش باید رویز روی سوار بشه، در تهران باید رویز روی سوار بشه، نه در نیویورک، نه در واشنگتن. متوجهید؟ بنابراین اون بدترین سناریویی که شما میگید، الان متاسفم عرض بکنم بخش زیادی از جامعه ایران حاضرن سرمه بکنن به چشاشون بکشن، چون که از اینا خسته شدن و متنفرن. بفرمایید.
به نظر من یه توضیح مفصل و جالبی شما دادید، بر اینکه من خبراش به گوش منم میرسه، حتی به حال اونایی که از نزدیک من میشناسم میدونم که به اصطلاح به قول شما برگشتن به زمان شاه براشون یه به اصطلاح چیزه. خب ببینید، وظیفه من و شما اینه که با همین عزیزان صحبت بکنیم و یه مقدار تجربه هم شخصیمون و هم تاریخی رو منتقل بکنیم. تاریخ به عقب بر نمیگرده، یعنی امکان برگشت به زمان شاه امکان نداره، یعنی فقط این یه تخیل بچگانه است. انقلابی شده، حالا من نمیخوام وارد بشم که کی پشت خمینی بوده، چه قتل عامهایی کرده، جنگ رو بعد از اینکه عراق میخواست صلح بکنه 6 سال چطور ادامه داد، بازرگان رو با گرفتن سفارت بیرونش کرد، چپ ها رو قتل عام کرد، ملیون رو تار و مار کرد، تمام مخالفین رو، حتی آخوندایی مثل چیز رو، هر شبت طالقانی و امثالم رو کشت، و بین پدر و پسر، بین مادر و دختر، بین همسابه و همسایه تفرقه انداخت و در نتیجه اینایی اومدن رو که توضیح دادی با این عقده هایی که از قبل داشتم. این قابل برگشت به زمان شاه نیست، امکان نداره، هیچ کشوری نمیتونه به حساب دوره قبلش برگرده. آنچه که الان وجود داره باید ببینیم چه کارش میشه کرد، یعنی در واقع آیا خود همین سیستم میتونه، شما راجع به چین صحبت کردید، من میخواستم یه توضیحی بدم راجع به چین و تمام اون مناظری که شما دارید، من ازش اطلاع دارم کاملا، میخواستم توضیح بدم، حالا اگه شد از همین فرصت استفاده بکنیم، چون من انقلاب چین رو از زمان دهه 1960 دنبال کردم و میخوام یه توضیحی براتون بدم. بنابراین وظیفه ما اینه که الان جمهوری اسلامی تا به اینجا رسیده، این آدمای عقده‌ای اومدن و خیلیاشون در رأس مسائل قرار گرفتن، قوانین شریعه داره پیاده میشه و فشار به مردم میاد، در خوردن مردم، در نوشیدن مردم، در رابطه دختر و پسر، در رابطه عرشبت که دیه، ارث، مسافرت، در تمام اینا دخالت میکنن و مردم رنج میکشن از این قضیه، بنابراین نفرت دارن. اینو چی کارش باید بکنه؟ فوق العاده مهمه. ببینید، بارها و بارها من گفتم که اگر آلترناتیو وجود داشت ما با تمام توانمون میرفتیم پشتش، آلترناتیوی وجود نداره. بنابراین باز هم من صحبت کردم با این مقاله شرق که من صحبت کردم، آقای شیرزاد نوشته به چه دلیل جوانا کم کم از این عشق و عاشقی که نسبت به غرب و یا نوکر صفتی من اسمشو میذارم دارن دست بر میدارن، بعد از این حمله 12 روزه ای که به ایران شد دور پرچم ایران جمع شدن، نذاشتن که ایران از هم فرو بپاشه و از درون همینا یک نسل جدید داره پا میگیره و اتفاقا بیشتر از درون اصولگرا هاست، چون اصلاح طلب ها قابل علاج نیستن به نظر من. بنابراین حالا دو تا آلترناتیو ما در پیش داریم. یکی عبارت از اینه که ایران از چین یاد بگیره، که میخوام چند کلمه راجع به چین صحبت بکنم. یکی دیگه عبارت از اینه که این نسل جدید باید بیان به یک آلترناتیو مشروع و مقبول درست بکنن و ما با تمام قوا باید پشت اینو که از درون خود همین سیستم یک آلترناتیو به وجود بیان. چین بذارید بتون عرض بکنم از مراحل مختلفی گذشته. من موقعی که با پالسویزی کار میکردم، پالسویزی و هری مکداف، به دلیل دیدن همین مناظری که شما اسم بردید، گفتن چین تمام شد، به طرف سرمایه داری رفت تمام کارش. منم نظرم همین بوده، تا اینکه سمیر امین یه مسافرت میکنه در 2012 به چین، مقاله مفصلی در مجله مانتلی ریویو میمیسه، فکر میکنم جوانه، عرشبت که ماه جوانه، مجله مانتلی ریویو راجع به چین، که این تمام دیدگاه مانتلی ریویو رو راجع به چین تغییر میده. چون فرضاً من خودم با ویلیام هینتون که مقاله که کتاب معروف فنکشن رو نوشته دوستی داشتم، بعدش همین آقای ویلیام هینتون با تمام قوا در برابر شی جین پینگ، نه عذر میخوام، در برابر تنگ سیاو پینگ و سیاست های جدیدش که شما اسم بردید، موقعی که بعد از درگذشت ماو تون، بذارید به طور مختصر بهتون عرض بکنم، شما میدونید که نیکسون اونجا یه مسافرتی کرد، عرض شود که قبلش به گریر کیسینجر رفت اونجا. این همزمان با تصمیماتی بود که در امریکا گرفته شده بود، یعنی با اوائل دهه 1970 بود که سیاست های نئولیبرال اینا پیاده کردن و صاحبان صنایع امریکا مطابق این قوانین نئولیبرال میخواستن برای سرکوب طبقه کارگر، برای اینکه داشتن اعتصابات میرفتن بالا در دهه 1970، صنایع رو بفرستن خارج. موقعی که هم هنری کیسینجر و هم نیکسون رفتن، متوجه شدن که حتی خود ماو تونگ حاضره که سرمایه های خارجی رو بپذیره، برای اینکه اون موقع چین با روسیه به اصطلاح اختلاف داشتن و در نتیجه به امریکا نزدیک شده بودن. اگه یادتون باشه دولت چین هواکوفین با رژیم شاه چه رابطه نزدیکی. اون موقع من تو زندان بودم و ما غصه میخوردیم و تو سر خودمون میزدیم. بگذاریم، بنابراین سیاست چین در اون موقع باز کردن بازارها به روی سرمایه های خارجی و داخلی شد. این دورانیه که از ابتدای دهه 1980 بعد از مرگ ماو تونگ که 1976 درگذشت. در اون زمان تا 1908 فساد و تمام مناظری که شما دیدید در اونجا بیداد میکرده و به همین دلیل خود من یا پالسویزی یا هری مکداف به شدت سیاست های چین رو محکوم میکردم. همینطور که گفتم 2012 موقعی که سمیر امین رفت اونجا، در اومد گفت که انقلاب چین ادامه دارد، اینطور نخواهد موند و ما میدونیم که اینطور نموند، به این معنا که در 2008 اگه یادتون باشه المپیک زمستانی در پکن بود و تکنولوژی که اینا از خودشون نشون دادن آقای اوباما رو که تازه رئیس جمهور شده بود دیوانه کرد. و به همین دلیل از اون موقع پیوت تو دی ایست، یعنی چرخش به طرف شرق را آغاز کرد. ولی از اون موقع به بعد یک سلسله اتفاقات دیگه افتاده، نمیخوام واردش به طور تفصیل بشم. میرسم به 2013 که شی جین پینگ میاد و سیاست های چین رو از بنیان عملا تغییر میده، برای اینکه شی جین پینگ واقعا یک سوسیالیست واقعیه و یک سلسله برنامه های 5 ساله داشتن که اینا رو با تمام قوا جلوی، شما میدونید نتیجه تمام اون فساد اون کشتاری بود که در میدان تینانمن صورت گرفت سال عرصبت که 89 بود، چند بود؟ بله 88-89 بود که اون موقع هم دیوار عرصبت که برلین فرو ریخته بود، هم تینانمن، و همه گفتن که تمام است، مثلا شوروی که از هم فرو پاشید، چین هم داره از هم فرو می پاشید. در حالی که از 2013 سیاست های چین تغییر کرده، بحث میخوام بهتون عرض بکنم، بحث سمیر امین عبارت از این بود که از اواخر قرن 19 یک سلسله انقلابات در چین صورت گرفته که این انقلابی که الان در حال وقوعه دنباله اون انقلاباته و داره به طرف سوسیالیسم میره. نظرم هم اینه که چین واقعا به طرف سوسیالیسم قدم های عظیمی. بذارید به اصطلاح این اواخر یک سلسله اتفاقاتی که افتاده، شما میدونید امریکا در سال 2020-21 بود، کی بود که شرکت هواوی که مثلا این تلفن های هواوی رو چیز دخترش توی به دستور امریکا در کانادا توقیف کردن و بعد نذاشتن که سمی کاندکتر ها و مایکروچیپ ها به دستشون برسه. از اون موقع به بعد چین تصمیم گرفت که خودش هم سمی کاندکتر نیمه عایق ها رو خودش درست بکنه، همین که مایکروچیپ رو خودش درست بکنه و خودش رو مستقل بکنه. تا الان کاملا موفق شده. نه تنها اون، شما میدونید که عناصر به اصطلاح خاک های نادر طوری اینا به اصطلاح تولید میکنن، 90% از به اصطلاح عناصر نادر در چین تولید میشه، در نتیجه حتی امریکا بهش احتیاج داره و در نتیجه میتونه در برابر امریکا قد علم بکنه و برخلاف جاهای دیگه مثل اروپا و امسالوم یا ژاپن یا کره جنوبی که تسلیم شدن، چین داره مقاومت میکنه. بنابراین کاملا با حرفتون به اصطلاح آشنا هستم و صحنه میذارم که در اون سالهایی که شما بودید وضعیت چین اونجوری بوده، ولی الان شما میدونید در سالهای اخیر بیش از 800 میلیون نفر از مردم رو آوردن به اصطلاح به طبق از فقرا به طبقه متوسط، در نتیجه قدرت خرید رو، شما دقت بکنید از نظر اقتصادی قدرت خرید رو، یعنی افکتیو دیمند رو بالا بردن، در نتیجه اقتصادشون در حال اعتلاس. من همین امروز از آقای برادشر که در واقع خبرنگار نیویورک تایمز در چینه مقاله مفصلی هست که در چین داره چی میگذره، عرشبت که این میگه 4.1 رشد داشته در حالی که خود چین میگه 4.8، در حالی که ما میدونیم رشد فرزن اروپا زیر صفره یا صفره، در حالی که مال امریکا 1.4 و هنوز چین به رشدش ادامه میده و از نظر تکنولوژی در زمینه های متعددی حتی از امریکا بدون شک جلو افتاده و در سالهای آینده به نظر من اتومبیل های برقیش بازارهای جهان رو خواهد گرفت. بنابراین حالا دوباره برگردیم به کشور خودمون. تمام این تاریخ که من به طور فوق‌العاده مختصر به اصطلاح چیز کردم درس داره برای ایران که واقعا نسل جوانی که داره دشمن رو میشناسه و داره کم کم میشناسه، دوباره قطع علم بکنن این آدم های عقده‌ای رو کنار بذارن و خودشون بیان وارد میدان بشن. فرزن اونایی که این انقلاب صنعتی رو صورت دادن در زمینه نظامی بیان این رو به صنایع دیگه به اصطلاح ایران گسترش بدن. یعنی من به آینده ایران خوشبین هستم، حالا ممکنه یه مقدار به اصطلاح بیش از اندازه، ولی اولا برگشتن به زمان شاه امکان پذیر نیست، تاریخ اینو به من درس میده. باید از اینجا به بعد ببینیم چه کار باید برای کشورمون بکنیم در برابر دشمنانی که میشناسیم کیان، باید و یک انقلاب صنعتی در داخل ایران باید به وجود بیاریم و با این فساد و تباهی که تو اقتصاد ایران هست باید مبارزه بشه.
بی نهایت سپاس جناب آقای دکتر مرتضی محیط بزرگوار. بسیار سوالات بیشتری هستش که مایل بودم با شما طرح کنم. متاسفانه زمان برنامه به پایان رسیده، ولی امیدوارم به زودی مجددا در خدمت شما باشیم. از بینندگان گرامی که بسیاریشون علاقمندان آقای دکتر محیط هستن، خواهش میکنم که سوالاشون رو زیر ویدیوها بنویسن. آقای دکتر محیط حتما اگر فرصت بکنن ملاحظه میکنن و در برنامه بعدی پاسخ خواهند داد. سپاسگزارم از تهیه کننده مهمان برنامه و مهمان محترم برنامه و تمام عزیزانی که در طول این برنامه همراه ما بودند. تا برنامه دیگر، بدرود و ایام بکام.
من هم از شما و هم از بینندگان ارجمند خداحافظی می کنم. روزتون خوش.